بحث در این بود که به عنوان شروط اختصاصی مضاربه گفتن حتما رأس المال در مضاربه باید مال خارجی باشه. بدین جهت سرمایه نمیتونه منفعت یا دین باشه. ما بحث دین رو مطرح میکردیم که چرا سرمایه نمیتونه دین باشه. عرض کردیم از جمله استدلالاتی که برای این ادعا شده اینه که به هر حال اگر قرار باشه سرمایه دین باشه اصلا تجارت امکان نداره، حتما باید این سرمایه تبدیل به مال خارجی بشه تا تجارت با اون معنا پیدا بکنه. ما با مال فزمه که نمیتونیم تجارت بکنیم. پس در حقیقت ما دنبال دلیل بر این مسئله نگردیم، این خودش از مقومات مضاربه است. مضاربه عبارت بود از این که سرمایه باشه و عاملی با اون سرمایه تجارت کنه. خب میشه با مال فزمه تجارت کرد؟ آن گفتن با مال فزمه نمیشه تجارت کرد. حالا که با مال فزمه نمیشه تجارت کرد پس حتما باید مال خارجی باشه تا تجارت با اون ممکن باشه. دیگه با توجه به این توضیحی که دادن نیاز به یک دلیل خاص شرعی یا سیره عقلایی وجود نداره، چون اصلا قوام مضاربه به اینه که شما تجارت کنید و تجارت حتما باید با یه مال خارجی صورت بگیره. این مطلبی بود که مطرح شد. دیگه بحث میکردیم آیا امکان داره یا امکان نداره. دو نکته در اینجا محل تأمله. یکی این که اولا به اون چیزی که در ذمه است مال اطلاق میشه یا مال اطلاق نمیشه، این یه بحثه که اگر ما گفتیم ادله مضاربه اختصاص به این داره که مالی باشد که بعد در اختیار دیگری باشد و تجارت کنه، اصلا به دین مال گفته میشه یا مال گفته نمیشه؟ فرض کنید من از شما طلب دارم و شما مبلغ 10 میلیون به من بدهکارید. اون 10 میلیونی که از من در ذمه شماست صدق میکنه که این مال منه یا مال است؟ اصلا کلمه مال بر او صدق میکنه یا مال بر او صدق نمیکنه؟ پس بحث اول اینه که آیا صدق مال به مال فی ذمه امکان داره یا نه، یا به تعبیر دیگه ما به دین هم میتونیم بگیم مال یا نمیتونیم بگیم مال. مطلب دوم اینه که آیا مال فزمه قابل نقل و انتقال هست یا قابل نقل و انتقال نیست. یعنی دین خودش قابل نقل است، قابل انتقال است، یا اصلا نه دین قابل نقل و انتقال نیست. وای ما اثبات کردیم که دین قابل نقل و انتقال نیست، پس رأس المال نمیتونه قرار بگیره چون قابل انتقال نیست اصلا. از این جهت این بحث برای ما مهمه که ما ببینیم قابل نقل و انتقال هست یا نیست. اگه اثبات کردیم قابل نقل و انتقاله ولی مال بر او صدق نمیکنه، لقائلا ان یقول که روایات مضاربه درش مال داشت، کثیرن تعبیر به مال در روایات مضاربه داشت، درسته قابل نقل و انتقاله اما صدق مال نمی کنه، مضاربه هم باید به مال باشه، پس باز مضاربه با دین هم امکان نداره. خب باید گفت که به مال در ذمه هم مال گفته میشه هم قابل نقل و انتقاله. ما میتونیم اونی که در ذمه است خرید و فروش کنیم، میتونیم منتقل کنیم، از ذمه ممکنه به ذمه دیگه منتقل کنیم، کما اینکه ممکنه ابراء کنیم، مثلا ذمه رو بری کنیم. حالا ابراء ذمه نقل و انتقال نیست، ولی خب نقل و انتقال و مافی ذمه معنا داره، خرید و فروش دین معنا داره، انتقال معنا داره، انتقال ذمه معنا داره. پس به هر حال مال فی ذمه قابل نقل و انتقاله. حالا که قابل نقل و انتقاله پس از حیث نقل و انتقال مال فزمه مشکل نداره. در ارتباط با صدق عنوان مال هم بعدی نیست که مال هم بر مال فزمه اطلاق بشه. یعنی ما یه بخشی از اموال و دارایی ما همونهایی است که در ذمه دیگرانه، این هم یه بخشی از اموال ماست. یعنی اگر به ما بگن اموال شما چقدره میگیم یه بخشیش هم همون دیونی است که مردم به ما دارن. پس این که مال فقط بر اموال خارجی و اعیان خارجی چه نقود چه کالا صدق کنه اینطوری نیست، بلکه اون چیزی که در ذمه هم هست میتونه صدق مال بکنه و بعدی برای این قضیه وجود نداره. پس بر اون چیزی که در ذمه هست هم مال صدق میکنه هم نقل و انتقالش ممکنه. حالا که اینطوری است پس چه مشکلی داره که رأس المال ما در مضاربه عبارت باشه از دین؟ جلسه قبل این بحث بود که ما چجوری با دین تجارت کنیم، به صورت خارجی این بحث رو مطرح میکردیم. یعنی فرض کنید که من همون 10 میلیون رو باز از شما طلب دارم، قراره که یه عقد المضاربه واقع بشه، به شما عرض میکنم که همون 10 میلیونی که شما به من بدهکارید اون بشه سرمایه، شما با این 10 میلیونی که بر ذمتون هست کار کنید، هر چی سود کردید نصف شما نصف من. خب آقا گفتن که این 10 میلیون که در ذمه است 10 میلیون خارجی نیست، ما چجوری میتونیم با این 10 میلیون فی الذمه تجارت کنیم؟ گفتن بعضی از رفقا هم سخن این بود که خب شما الانی که من گفتم اون 10 میلیون رأس الماله، معنیش اینه که دیگه شما 10 میلیون به من بدهی ندارید، 10 میلیون بر عهده و ذمتون هست اما نه اینکه بدهکار به من باشید الان. پس اون 10 میلیون تا قبل از این عقد مضاربه بدهی شما به ما بود، اما الان 10 میلیون چیه؟ 10 میلیون گویا امانتی است که در اختیار شماست که شما با این 10 میلیون میخواد تجارت کنید. پس 10 میلیون در ذمه شما به عنوان امانت وجود داره که میخواد تجارت کنه. خب شما با این 10 میلیون میرید یه جنس میخرید که بعد اون جنس رو بفروشید و البته اون جنسی که میخرید شما طرف حساب دیگه خریدارید، وقتی که خریدید 10 میلیون بدهکار میشید. اون 10 میلیونی که بدهکار میشید همین 10 میلیونی است که در ذمه شما به عنوان امانت قرار داده شده. پس اون 10 میلیونی که شما بعد از این خرید و فروش پرداخت میکنید همون 10 میلیونی است که مال المضاربه است. البته بعد از این که شما تبدیل به پولش کردید این تعین خارجی پیدا میکنه، ولی هم عقد مضاربه درسته و هم اون معامله اولی که شما کردید که به هر حال گفتید این کالا رو من به 10 میلیون از تو میخرم، کالا رو گرفتید و 10 میلیون به فروشنده بدهکار شدید. پس هم مال المضاربه درست در میاد، عقد المضاربه، هم خرید و فروش. امروز در معاملات ما مرسوم اینه که یه رسید میدن مثل چک، یعنی شما به من بدهکار بودید یه چکی به مبلغ 10 میلیون دادید، ما هم حالا میخوام با شما مضاربه کنیم، همین چک 10 میلیون رو برمیگردم به خودتون میگم این سرمایه ما برای مضاربه. البته چک مالیت نداره، چک حواله است دیگه، خود چک مالیت نداره. مثلا تراول چک ها رو البته الان هنوز هم آن تردید دارن در مالیتش، ولی بعضی مثلا چک پولا رو میگن مالیت داره، ولی چکی که مردم میکشن صرفا حواله است دیگه. چی میفهمید؟ چک های رمزدار، چک های بین بانکی رو میفرمه، چک های رمزدار، بله. ولی این چک ها حواله است. حالا یه قائل داره نمیدونم، شاید متأخرین کسی رو میشناسید غیر چک رمزدار؟ همه چک ها رو میگن مالیت داره. عجب، نمیدونست. چک های رمزدار مثل چک بین بانکی اون در حقیقت حواله به اون معنا نیست، چک بین بانکی خودش پوله در حقیقت، نقده. حالا من مثال زدم، بحث چکم به خصوصه نداریم، میخواستم بگم که در معاملات الان شما وقتی به من بدهکارید ممکنه به ازای بدهی 10 میلیون چک صادر کردید. حالا من به شما میگم این چک خدمت شما، این باشه سرمایه، با اون مبلغی که شما به ازای این چک متعهدید به من پرداخت کنید، شما تجارت کن، هر چی که سود کردید نصفش مال شما نصفش مال من. بعد شما میرید یه معامله میکنید که ثمن معامله اون تعهدتون رو باز چک میدید، همین چکی که به من داده بودید و الان گرفتید، میرید یه کالا میخرید به 10 میلیون، همین چک رو به اون آقا میدید. درسته؟ این چون رسیده کمی آدم بهتر میتونه تصویر کنه. پس دقیقا همون دینی که بر عهده شما بود و تعهدی که بود که رسیدش همین چک بود، این در حقیقت سرمایه در عقد المضاربه شد و ثمن شد در معامله‌ای که بر اساس عقد المضاربه صورت گرفت. این اتفاق قابل افتادن. خب یه جور دیگه مضاربه تعهدی و دینی هم معنا پیدا میکنه، یه صورت دیگه هم عرض کنم. در حقیقت این مضاربه دینی به سه صورت تعهد پیدا میکنه، سه صورت کلی. یک صورت اینه که دینی که بر عامله بشه مال المضاربه، که اینو روایت سکونی نفی کرد. پس مال المضاربه ما دینی است که بر عهده عامل است، که یادتون باشه روایت سکونی میگفت این درست نیست. یه صورته. صورت دوم اینه که دینی است که بر ثالث است، یعنی من میگم آقای زید به من 10 میلیون بدهکاره، اون 10 میلیون بدهی ایشون بشه مال المضاربه. خب این دینی که بر عهده ثالثه، آقایون میفهمن در حقیقت من شما رو وکیل کردم به اینکه شما برو اون دین رو وصول کن، اون دین رو که وصول کردی بعد برو بهش مضاربه بکن. پس در حقیقت عقد المضاربه بعد از اینه که شما اون پول رو وصول کردی، اول عقد الوکاله، یعنی من شما رو وکیل کردم در وصول اون طلبم. وقتی که شما اونو وصول کردی حالا مضاربه منعقد میشه. ولی میتونه شکلش اینطوری باشه که مالک به مدیون میگه اون 10 میلیونی که بر عهده شماست بده به این آقا، پس تو الان دیگه به من بدهکار گویا نیستی، یعنی من از تو مطالبه ندارم، تو بده به ایشون که ایشون میخواد بایش مثلا مضاربه بکنه. مثل اینی که ما 10 میلیون طلب داریم به یک کسی هم بدهکاریم، بدون اینکه طلب رو وصول بکنیم اون دائن خودمون رو میفرستیم پیش مدیون، میگیم که تو که از من طلب داری، این آقام از من بدهکاره، تو برو از اون بگیر، اونم قبول میکنه که بدهی ما رو به اون آقا پرداخت بکنه. نتیجه این میشه که هم اون ذمه‌اش نسبت به من بری میشه و هم من ذمه‌ام نسبت به دائن بری میشه. یعنی اینطوری ما در حقیقت ذمه ها رو منتقل کردیم به هم دیگه. ذمه من مشغول بود به آقا به 10 میلیون، ذمه اون هم مشغول بود به من به 10 میلیون. من ذمه خودم رو به اون آقا بری کردم به ازای اینکه ذمه این به دائن من مشغول شد. درسته؟ یعنی اینطوری ما ذمه رو داریم منتقل میکنیم. خب پس صورت دوم عرض کردم این بود که تند گفتم میگن سریع بود. فرض اینه که ما از یه آقای 10 میلیون طلب داریم، به یه آقای دیگه هم 10 میلیون بدهی داریم. از یه آقای 10 میلیون طلب داریم، به یه آقای دیگه هم 10 میلیون بدهی داریم. ما به این آقای مدیون خودمون که 10 میلیون باید به ما بده، میگم این 10 میلیون رو به من نمیخواد بدی، برو به اون آقای بده که اون از من طلب داره. اون آقا هم میپذیرد که این 10 میلیونی که از من طلب داره از این مدیونم بگیره. نتیجه این میشه که دیگه ذمه من بری میشه. درسته من 10 میلیون بدهکار بودم، ولی چون 10 میلیون طلبکار بودم، دائن من پذیرفت که اون 10 میلیون رو از مدیون من بگیره، قبول کرد که باشه اون 10 میلیونی که تو باید به من بدی من از فلانی میگیرم، دیگه ذمه من بری میشه دیگه. این خودش نقل و انتقال ذمه است دیگه. حالا خواستیم بگیم همینطور که ما میتونیم این پولی که در ذمه آقای مدیونه حواله بدیم به اون دائن خودمون، میتونیم حواله بدیم به غیر، به این آقای عامل میتونیم حواله بدیم، درسته؟ همینطور که میتونیم بگیم تو برو به اون دائن من بده، به اون کسی که از من طلب کاره بده، میتونیم بگیم این 10 میلیونی که تو به من بده کار بودی، برو به اون آقای عامل بده، که عملا دیگه اون تعهدی به این که 10 میلیون به من بده نداره. پس اون باید 10 میلیون رو پرداخت کنه به آقای عامل. حالا اون 10 میلیونی که پرداخت میکنه به آقای عامل، حالا این صورت سومی که میگم این قصهش روشن‌تر میشه. این صورت دوم تا به اینجا داشته باشید، تا به اینجا صورت دوم داشته باشید. اما صورت سومی که ما در مضاربه میتونیم فرض کنیم اینه که اصلا دینی وجود نداره، ولی مال المضاربه تعهده. یعنی چی؟ یعنی من پول به شما نمیدم که کار کنی، میگم آقا تو به اندازه 100 میلیون از جانب من اعتبار داری که بری جنس بخری و بفروشی، که هرچی تو تا مبلغ 100 میلیون فروختی و خریدی، من متعهدم پولشو پرداخت کنم. پس ما اصلا مال خارجی نداریم، من مالک صرفا تعهد دارم میکنم که هرچی تو خریدی من پولشو پرداخت میکنم. آیا مال المضاربه اینگونه صحیح هست؟ این به اون معنای مصطلح دین نیست، ولی تعهد مالیست. یعنی مالک متعهد می شود که عامل بره بخره و او پول رو پرداخت کنه. مثال می زنم تو معاملات امروز، میگه آقا تو برو بخر، چکاشو من می دم. یعنی تعهد مالی رو من می پذیرم. پس مال المضاربه ما نه مال خارجی 100 میلیون به کسی پول نداده، و نه دین اصطلاحی است که واقعا در ذمه کسی باشه، که بلکه مال المضاربه یعنی همین تعهدی که مالک میکنه که هرچی تو خریدی پولشو من پرداخت میکنم، تو برو جنس رو پیدا کن، قیمت رو چونه بزن، بخر، همه این کار رو انجام بده، پرداخت پولش به عهده من. خودش مضاربه میتونه باشه یا نه؟ این صورت سوم دیگه. این صورت سوم دین اصطلاحی هم نیست، مال خارجی هم نیست، اما یه قرارداد مضاربه ایست که من متعهد میشم که این آقا خرید و فروش بکنه، پرداخت پولش با من باشه. آیا این امکان داره یا امکان نداره؟ خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که اون آقا به راحتی میتونه بره جنس بخره، با صاحب مال صحبت کنه، همه این اتفاقات انجام شد، معامله که واقع شد، که اون معامله رو واقع کرد، بعد چک رو از مالک بگیره بهش بده، چک های مالک رو خرج کنه. این چک، چون بهتر میفهمیم چک رو عرض میکنم، یعنی تعهد مالی رو مالک داره در پرداخت این. خب حالا اگر این اتفاق بیفته، بیام صورت دوم. صورت دوم این بود که من از یه آقای طلب دارم، به اون میگم اون 10 میلیونی که تو به من بدهکاری برو بده به عامل. خب اگر اون 10 میلیون رو پول کنه بده به عامل، که باز از دین خارج میشه، میشه مال خارجی، یعنی اصلا از صورت مسئله ما میره بیرون، درسته؟ یعنی صورت دوم اگه اون 10 میلیونی که گفتم باشه برای عامل پول کنه، که از صورت مسئله ما میره بیرون. اینجا میتونه اینطوری باشه، وقتی که اون پذیرفت که اون 10 میلیون رو با عامل بده، عامل میره به اندازه 10 میلیون کالا میخره، میگه حالا تو پولشو بده، چکشو تو بکش. یعنی میخوام بگم از حال دین خارج نشد، تبدیل به مال خارجی نشد. پس تو پذیرفتی که 10 میلیون به من بدی، مالک گفت که 10 میلیون به من بدی که من خرید فروش کنم، گفت بله من به اندازه 10 میلیون متعهدم، میگم بسیار خوب، من رفتم فلان جنس رو خریدم به 10 میلیون، برو چکشو بده یا پولشو بده. یعنی پس باز اون دین تبدیل به پول نشد، که بگید دیگه دین نیست دیگه. صورت دومو دارم عرض میکنم، که خواستم بگم این تشابه با این صورت سوم داره. یعنی یک طرف تعهد مالی میپذیره، تعهد مالی دیگه مال خارجی نیست. آیا این میتونه مضاربه باشه؟ نمیتونه مضاربه باشه. تفاوت دو سه اینی که دو حقیقتا دین بود، یعنی من اون دین رو سرمایه قرار دادم، این آقا مدیونه به من بود، من اینو سرمایه قرار دادم، گفتم این 10 میلیونی که تو میخواستی به من بدی به من نده، این 10 میلیون مال المضاربه باید به آقای عامل بدی. اونم به عامل میگه تو جنسو بخر من پولشو پرداخت میکنم یا من چکشو میدم. میگه اونم میگه من رفتم یه جنس خریدم مثلا ماه دیگه باید پولشو بدم. میگه خب من میدم پرداخت میکنم. روشن شد؟ یعنی این سه صورت رو ما داریم که یا دین واقعی است یا شبیه به دینه، یعنی یک تعهد مالی است، نمیشه اسمشو دین گذاشت. خب مرحوم سید، حالا من عبارت سید رو اینجا میخونم، بذارید همینجا عبارت سید رو بخونم که فلو کان له دین علی احد لم یجز ان یجعله مزاربه الا بعد قبضه. اگر شما طلبی از کسی داشتید اون طلب رو نمیتونید مال المزاربه قرار بدید مگر بعد از این که اون طلب رو قبض کنید، یعنی وقت تبدیل به پول شد حالا میتونید. بعد میفهمن لو وکله علی القبض والایجاب من طرف المالک والقبول من به ان یکون موجبا قابلا صح. لو وکله، یعنی شما بیاید عامل رو وکیل کنید علی القبض، بگید اون طلب منو برو وصول کن، بعد از وصول تازه شما میتونید عقد المضاربه برقرار کنید. خب بعد از وصول که میتونید عقد المضاربه قرار منعقد کنید، ایشون میفهمن وکله، باید وکیل بشید بر قبض، اول اون پول رو قبض کنید بعد وکیل باشید به ایجاب از طرف مالک، ایجاب عقد المضاربه، و از طرف خودتونم قبول کنید به ان یکون موجبا قابلا صح. پس در حقیقت عقد المضاربه باید بعد از چی تحقق پیدا کنه؟ بعد از قبض باید تحقق پیدا کنه. پس مالک باید بگه اولا تو وکیلی که مالو قبض کنی، او به من بده کاره، تو برو پول منو بگیر. حالا که قبض کردی از طرف من وکیلی که عقد مضاربه رو ایجاب کنی، ایجادش کنی، بعد خودت هم که عاملی که قبول میکنی دیگه، حالا این عقد المضاربه میشه درست. ولی مرحوم سید گفتن حتما باید قبض صورت بگیره و مضاربه بعد از قبض تحقق پیدا کنه. میگه مضاربه بعد از قبض که این از قبل بوده، میگه اگر اون در حکم وکالت باشه درسته، ولی اگر شما الان عقد المضاربه رو منعقد کردید بعد این آقا رفت اون پول رو وصول کرد، چون عقد المضاربه قبل القبض بوده و رأس المال عین خارجی نبوده، این مضاربه باطله. اگه اول مضاربه رو منعقد بکنید بعد این آقا بره قبض کنه مال رو، ایشون میفهمن. و کذا لو کان له علی العامل دین لم یصح جعله قراضا الا ان یوکله فی تعیینه ثم ایقاع العقد علیه بالایجاب والقبول بتولی الطرفین. اگر عامل مدیون به مالک است، عامل مدیونه، ایشون میفهمن که مضاربه صحیح نیست، لم یصح جعله قراضا، مگر این که شما عامل رو وکیل کنید در تعیین این بدهی، بگه اون 10 میلیونی که من بدهکارم مثلا این یخچال فریزر یا این مثلا دوتا سکه، بله، فی تعیینه، بعد ایقاع کنه عقد رو به ایجاب و قبول که از دو طرف متولی باشه. یعنی بگیم تو وکیلی که اون 10 میلیون رو به صورت خارجی معین کنی و وکیلی از طرف من ایجاد عقد مضاربه بکنی، موجب باشی و خودت هم که قابلی. اگه اینطوری باشه ایشون میفهمن صحیحه، در غیر این صورت صحیح نیست. این کلام سیده، مشهور فقها هم همینو میگن، یعنی همینی که سید فرمود مشهورن اینطوری میگن. اما خب ما داشتیم اینو عرض می‌کردیم که اصلا ممکنه ما یه مال المضاربه‌ای داشتیم که همش تعهد باشه، یعنی بگیم آقا تو به اندازه 100 میلیون تعهد مالی من میکنم، برو هر چی میخوای خرید فروش کن، تجارت کن، پولاشو من پرداخت میکنم. در دنیای امروز معنا داره این تعهد، در دنیای امروز معنا داره که یک کسی متعهد بشه و ما بر اساس تعهد او خرید و فروش بکنیم. فرض کنید من میخوام تغییر به ذهن بشه، مثلا تو همین معامله 100 میلیونی من یه چک میکشم، چک فقط یه تعهد، چک میکشم به مبلغ 100 میلیون در وجه حامل میدم دست شما. پس من پول به شما ندادم، چی دادم؟ تعهد دادم. یه چک 100 میلیونی در وجه حامل، برو شما با این تجارت کن، خرید فروش کن، هر چی سود کردی نصفی شما نصفی من. آیا این مال المضاربه صحیح یا صحیح نیست؟ این محل بحث است. چی میکنه؟ خب الان مالی رد و بدل نشده دیگه، ولی به هر حال من متعهد شدم. من چک رو که مثال زدم که این تعهد یه مقدار جنبه عینی هم پیدا میکنه دیگه، یا ما سفته امضا میکنیم. نه دیگه، چک روزم باشه همینه دیگه، تعهده. نه، من این چکو که میدم که نمیگم مال تو، میگم تو با این خرید کن. یعنی تو اگر خرید کردی میتونی این چکو خرج کنی، ولی خودت مستقیما نمیتونی برداری. نه، تملیک نکرده، تعهد کرده، تملیک کنه میگم. اگر امانت بده، ندادیم به عنوان تملیک. حالا اولا به عنوان تملیک ندادیم ما که. اونجا تو تملیک نفسد که اونجا میگیم که اون دست بده که اونجا به دست مال بشه. خب اینجا تملیک نکرده، تعهده. میکنید یه وقت اینه که شما به عامل تملیک میکنید، اصلا در مال و مضاربه تملیک نمیکنید، اذن میدید. الانی که من چک 100 میلیون ولو چک روز میدم، یعنی شما معزونی که الان 100 میلیون از حساب من بکشی بیرون، البته برای خرید جنس، خرید جنسی که باز اون جنس خودم مالکشم نه شما. خب چون تملیک نکردیم، ولی تملیک نکردیم، مثل امانتی که دادید. نه اصلا، حالا هر چی که باشه میخوام بگیم اینجا تملیک نیست اصلا. ما در این که چک چیه فعلا بحث نداریم. ما میخوام بگیم اگر شما 100 میلیون چک به یکی دادید که برش باهاش خرید و فروش بکنه، شما 100 میلیون به او تملیک نکردید اصلا. تملیک نمیشه، اصلا بحث تملیک نیست. الان مال بهش امانت دادید، تملیک نکردید. آره دیگه، اعتبار دادی، اعتبار تعهد دادی، تعهد کردی. عرض کردیم ما داریم تعهد میکنیم که تا 100 میلیون خرید شما رو ما پرداخت میکنیم و این مال المضاربه ماست. پس ما به عامل اجازه میدیم که از طرف ما، نه وکیل ما، عامل ما، چون وکیل اینه که تو برو به وکالت از من یه جنسی رو بخر، نه تو عاملی، عاملی که قرار سود بگیری. آیا این درسته یا درست نیست؟ خب اجازه بدید من برای شما یه حدیث بخونم، فکر میکنم این حدیث تکلیف ما رو تقریبا روشن میکنه توی مسئله. حدیث همین باب مضاربه بود که قبلا هم خوندیم با هم دیگه. روایت یک، از باب 3 از ابواب المضاربه، روایت ابی بصیر، سندش هم معتبر بود، محمد بن علی بن الحسین به اسناد عن عاصم بن حمید عن ابی بصیر یعنی المرادی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یقول للرجل ابتاء لک متاعا و ربح بینی و بینک قال لا بأس. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یقول للرجل ابتاء لک متاعا، من میرم برای تو یه جنسی میخرم و ربح بینی و بینک قال لا بأس. حضرت فرمودن اشکال نداره. خب ارتباطش با بحث ما چیه؟ ارتباطش با بحث ما اینه که در روایت تصویر نشد که مالک یه پولی داده من میرم برای تو جنس میخرم، ظهور در این داره که تو متعهدی به پرداخت، ابتاء لکه، من میرم برای تو میخرم، اما من وکیل تو نیستم، متبرعم نیستم. یعنی اینطوری نیست که وکیل باشم که اجرت وکالت بگیرم، متبرع باشم که هیچی ازت نگیرم. من میرم یه جنس برات میخرم، یه جنس میخرم یعنی تو باید پولشو پرداخت کنی، هرچی هم سود کرد نصفی تو نصفی من. امام استفسار نکردن که ابتاء لک متاعا یعنی پول گرفته، به عبارت دیگه عامل داره پیشنهاد مضاربه میده، یعنی مالک نیست که سرمایه در اختیار بگذاره. یه کسی میاد میگه من میرم یه جنس برات میخرم، هر چی سود کرد نصفش تو نصفش من. جنس برات تو میخرم یعنی جنس میخرم تو باید پولشو بدی، پس سرمایه میشه چی؟ میشه همون دینی که بر عهده تو میاد یا تعهدی که تو داری به من میدی که تو برو جنسو بخر، این تعهد میشه سرمایه. حضرت فهمیدن اشکال نداره لا بأس. پس اشکال نداره که ما در حقیقت تعهد سرمایه باشه، اصلا نیازی به مال خارجی نیست. پس نه تنها نیازی به مال خارجی نیست، نیازی به دین واقعی هم نیست، صرف تعهد خودش میتونه سرمایه باشه. ما به یکی بگیم برو فلان جنس رو بخر، من پولش رو پرداخت میکنم، هر چی سود کرد نصفی تو، برو بخر و بفروش، هر چی سود کرد نصفی تو نصفی من. آره بخن این ربح اصلا مضاربه دیگه، خب غیر از این مضاربه ای نیست. نه درسته، ور ربح و بینی. آره دیگه مثلا کدومش از بین بره؟ ور فروشش، خب ربح و بینی و بینک. دیگه اونو نداری که تو بفروشی، خب داری که سود کرد، یعنی خریدن من یعنی خرید و فروش من. نه ظهور در اون که نداره. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یقول للرجل ابتاء لک متاعا و ربح بینی و بینک قال لا بأس. در این که من میخرم خودت بعد برو بفروش، بعد سود نصفه، ظهور نداره. اتفاقا ظهور داره که عملیات با منه، سرمایه با توست. اینم میشه، یعنی میخوام بگین اینم مضاربه میشه؟ ها یعنی میگید این مدل معامله هم وجود داره که من هر چی زیر قیمت خریدم نصفش مال من. حالا این یک کمی مشکله، نصف سودش مال من مشکله، چون خرید فروش نیست، اصلا خرید فروش نیست، اون در حقیقت اجرت میخواد بگیره بابت وکالت، یعنی مضاربه بودنشو فعلا من بستم. مضاربه بودنشو آره بله. حالا اینو در بحث‌های بعدی در ارتباط با ربا صحبت می‌کنیم. مثلا فرض کنید شما یه جنسی رو رفتید زیر قیمت خریدید. یه جنس 15 میلیون رو رفتید 10 میلیون خریدید. قبل از اینکه بفروشید ارزش این جنس واقعا 15 میلیونه. یه شما یه رفیقی داشتید، یه دوستی داشتید، کلی وارد می‌کرده یا یه جایی رو می‌شناختید، یه کسی در شرایط خاصی بوده، همین الان 10 میلیون 15 میلیون می‌ارزه. آیا این رب صدق می‌کنه و اصلا مضاربه میتونه با تک معامله باشه بدون خرید و فروش؟ اینو در بحث‌های بعدی بهش می‌پردازیم ان شاءالله. آقایون تقریبا در فقه اینو مسلم گرفتن که سود بعد از فروشه. گفتن که وقتی یه جنسی رو خرید، این که سود کرده یا سود نکرده زمانی معلوم میشه که این جنس فروخته بشه. فرض کنید مثل بازار ما که هر روز یه قیمتی داره، امروز سود کردی فردا ضرر کردی. به خاطر این آقایون مثلا ربح رو، شما ربح در خیلی جا دارید، شما مثلا بحث خمس رو مطرح کنید، میگن که شما باید از ارباح مکاسبتون خمس بدید. شما اتفاقا رفتید دیروز سکه خریدید، امروز 500 هزار تومان اومد روش، سود کردید. فردا همین 500 هزار تومان اومد پایین، ضرر کردید. اگه اون 500 هزار تومان سود کردید، خب پس باید سر سال خمسشو بدیم. اما 500 هزار تومان سود کردم. میگن که سود نیست. شما یک سکه خریدین، کماکان یک سکه دارین، این که 500 هزار تومان بالا رفت 500 هزار تومان پایین اومد. مثلا بعضی چیزا حالا مثل همین سکه و اینا یا ارز و سکه، اینا نوسان قیمت داره. اگه قرار باشه برای هر نوسان قیمتی سود باشه، خیلی باید خمس بدید. امروز 500 تومان رفت بالا، 500 تومان سود کردید، خمس 500 تومان رو بدید. فردا 500 تومان اومد پایین، هیچی شدید صفر. پس فردا باز 500 تومان رفت بالا، باز 500 تومان سود کردید، چون بعد از اون 500 تومان پایین اومدن بود، باز 500 تومان اونو خمس بده. گاهی وقتا به اندازه اصل سرمایه‌تون شما باید خمس بده. میگن این که یه قیمتی رفت بالا، این که خمس ربح نیست. ربح کجا معلوم میشه؟ اونجایی که شما اینو بفروشید. به خاطر این شما رفتید یه جنسی رو خریدید، مثلا یه زمین رو خریدید، با مال مخمس هم خریدید. خب این زمینی که خریدید الان سه برابر قیمت شده، درسته؟ ولی ممکنه حالا به یه جهتی باز ارزون بشه. این الان باید شما خمس بدید یا اون زمانی که اینو فروختید و تبدیل به پول شد باید خمس بدید؟ صرف این که شما ارتفاع سوقی بالا رفته، ما میتونیم بگیم ربحه یا نه؟ عرض کردم تو اون چیزی که نوسان قیمت میزنه این قضیه خیلی فرق میکنه. یعنی اگه اون 500 تومانی که رفت بالا سود باشه، خب من باید سود بدم دیگه، حالا ولو سود از کفم خارج بشه. لازم نیست که سود بمونه. شما یه پولی رو، درآمدی رو کسب کردید، دزدم اومد برد، خمسشو باید بدید دیگه. این تقصیر دزده که برده، ولی شما سود کردید، یه دزدی هم اومد سود شما رو برد، خمسش که هنوز به عهده منه، خمسش باید پرداخت بشه. حالا من فتوا رو عرضه میکنم، بس فقهی رو دارم عرضه میکنم. من میخوام بگم این که صرفاً ارتفاع قیمت سوقیه باشه، بعضی از آن میان اصلا این ربح نیست. ربح اونجایی معلوم میشه یا منجز میشه که شما اینو بفروشیدش. هر وقت فروختید میشه ربح. مثلا زمینی که شما با پول مخمس خریدید، سر سال میگن دو برابر قیمتش، خمسشو باید بدید یا باید هر وقت فروختید خمسشو بدید؟ چون شما 200 متر زمین خریدید با پول مخمس، 200 متر هم 200 متر دیگه، 10 سال هم گذاشتن 200 متر. آره، ولی تجارت چون سرمایه شد. بله. خب حالا این اختلاف فتواست. حالا تورم بازی بحث دیگه است که اصلا سود اطلاق میشه یا نمیشه. باز اون بحث خاصی. خب اگه تورم رو دیگه الان، هنوز تورم در فقه ما خیلی جایگاهی پیدا نکرده. ما رو تورم هنوز بحث نیم، همه رو سود حساب میکنیم و خمس میگیریم ازش. البته مردم نمیدن ولی ما همه آقان میگن عرفن سود کردیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد.